بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن ایام عزاداری سید الشهدا صلوات الله علیه و علا ابنای المعصومین به پیشگاه مقدس ملی از ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. از خدای متعال درخواست می کنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ایشون کوتاه نفرمایید. خب در چنین ایامی ما وقتی توفیق زیارت عزیزان نصیبمون میشه، خود زمان و شرایط زمانی موضوع بحث رو تعیین میکنه، نمیشه ازش عدول کرد. هر کدوم ما به اندازه ای که لیاقتی داشته باشیم از مبدأ صفر تا بی‌نهایت از این اقیانوس بیکران رحمت الهی به دست سید الشهدا صلوات الله علیه باید استفاده کنیم. ما هم به بهانه این که اهل بیت رو دوست می داریم در این ایام سعی می کنیم که اظهار ارادتی به پیشگاه مقدس ایشون داشته باشیم و از خدای متعال مسئلت می کنیم که به برکت ایشون و به دست ایشون هم به ما الهام بفرماید چیزی را که مورد رضایت اهل بیت هست و هم توفیق عملش را مرمت کند. من معذی همینجا شروع می کنم که همه ما شیعیان می دونیم که از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مطالب عجیبی درباره سید الشهدا نقل شدیم، درباره محبت ایشون، توسل به ایشون، عزاداری ایشون، گریه کردن برای سید الشهدا و چیزهایی از این قبیل. اما گاهی در اثر ضعف علمی و گاهی در اثر بعضی از شبهه های شیطانی جمع این مسائل با یه سلسله دیگه از معارف دینی، حتی نصوص قرآنی، اینا مشکل میشه. حالا من اول شبهه را ذکر میکنم، میبخشید منو شبهه شیطانی باشه، من رو عفو بفرمایید. بعد امیدواریم به برکت توسل به خودشون راه حل مقبول و دلنشینی به ما الهام کنه. من یادم میاد که مرحوم امام رضوان الله علیه گاهی در دستشون که موعظه میفرمودن، غالبا اواخر سال حتی یه جلسه رو ایشون اختصاص میدادن به موعظه، حالا غیر از اون درس های اخلاقی که قبلا هفتگی داشتن و اینا، همین درس اصولشون رو که میفرمودن آخر سال روزای آخر و اینها رو اختصاص میدادن به موعظه و طلبه ها رو نصیحت میکردن. یکی از مطالب که چند مکرر ازشون شنیدم این است که میفرمودن احکم آیت فی کتاب الله قوله عز و جل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و به خصوص روی این یره خیلی تکیه میکرد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب در مقام موعظه مواظب باشید چیز را سبک نشمارید. یک گناه را گفتم کوچک هم بشمارم این عقوبتش را خواهد دید. خود این گناه در اون عالم به شکلی عذاب مجسم میشه و مطالبی از این خیلی. منظورم این که میفرمیدن محکمترین آیه قرآن، یعنی هیچ تشابهی درش نیست، تأویلی بر نمیداره، جای تفسیری نیست، خیلی مفهوم واضح قطعی داره. شاید این تعبیر هم توی روایت وارد شده باشه که ایشون میفرموده احکم آیتون فی کتاب الله، این آیه هست که هر که سر سوزنی مثقال ذره بر اندازه سنگینی یک ذره کار خوبی بکنه خواهد دید، به اندازه سنگینی یک ذره کار بد هم بکنه خواهد دید. این هیچ استثنا نداره، هیچ تفسیر و تأویل بر نمیده. خب آدم فکر میکنه که این محکمترین آیه قرآن معنیش اینه اگه من علیاذ بالله مبتلا به معصیتی شدم این دیگه برو برگشت نداره، اللهم مگر توبه کنه. و وقتی این آدم بگذاره پهلوی روایاتی که هر کس گریه کنه برای سید و شهدا همه گناهانش آمرزیده میشه به اندازه ریگ بیابان ها و برگ درخت ها باشه، این چطور با هم میسازه؟ یا در باره زیارت سید و شهدا حتی به یک سلام السلام علیک یا ابا عبدالله، زیارت سید و شهدان ثواب حج و عمره داره. اگه آدم موفق بشه کربلا بره و زیارت بکنه که 90 حج و 90 عمره تا 1000 حج و عمره در روز عرفه و وقتهای دیگه هم، یک زیارت سید و شهدان ثواب 1000 حج و عمره. اونم اون وقتا که حج عمره میگفتن حجش یک سال طول میکشید تا آدم مقدماتش فراهم کنه و با شطور و با چیز و اون مسائل و با خطرها و حج مثل این حالا نبود که دو سه ساعت بره دو سه ساعت برگرد. 1000 تا چنین حج عمره ای ثواب یک زیارت سید الشهدا، این چه جور جمع میشه؟ خب ما شیعیان عادت کردیم و حقم همین هست، و همینم باعث نجاتمونه که میدونیم هرچه اهل بیت فرمودن شک و شبهه نداره. همین هست، ما نمیفهمیم، سرش رو نمیدونیم، اونها اشتباه نمیکنن، اما به هر حال توجیهش رو نمیفهمیم یعنی چی. هزار حج عمره، اصلا نگه کسی در عمرش میتونه هزار حج عمره میجام در خانه خدا با اون تشریفات و این احرام و طواف و سعی زفا و این مشکل و خطرهایی که اون زبان ها داشته برای این چطور میشه یادم یه زیارتی یا حتی یک مجلس عزای سید الشهدا گریه ای بکنه این همه ثواب داشته، چجور میشه؟ این است که عکس العمل اشخاص در مقابل این روایات بسیار متفاوته به حسب مرتبه تسلیمشون. بعضی که از اول خیلی گستاخانه میگن و دروغ نقابل قبول نیست، یه حرفا چیه؟ مخصوصا وقتی همون چون اونجور آیه ای داریم که هرکس سر زوزنی کار بد بکنه حتما اون نتیجهش خواهد دید. خب که تو این همه گناهان به اندازه ریگ بیابان ها و به اندازه برگ درختان با یک سلام یا با یک گریه آمرزیده میشه؟ این با اون آیه چجور میزازه؟ پس حتما اینا دروغه. آیه را که نمیشه بگن دروغه، مخصوصا که احکم آیتن هم هست. بعضی ها اینجور برخورد میکنه، بعضی ها دیگه یه خود ملایمتر میگن اینا تعبیرات مبالغه آمیزه. میخواد وقتی از یه چیزی خیلی تعریف کنن میگن هزار دارم مبالغه آمیزه. در مقام تشویقه برن که مردم قدر زیارت امام حسین رو بدونند و اینا این تعبیرات مبالغه آمیزی کرده. خب اینم چیزی شبیه اون یه پله نرم تره، انکار نیست، اما در معنی حقیقیش یعنی درست نیست، نمیشه پذیرفت. کسانی هم هستن مثل اکثر ماها میگیم هرچی پیغمبر امام درست گفتن درسته، ما عقلمون نمیرسه. خیلی چیزا هست اونا حقیقت داره، ما عقلمون ولی امروز به خصوص نسل جوان ما این روحیه تسلیم و تعبد را ندارد، خیلی کمه. یا باید یک بیان قانع کنندهی براشون عرضه کرد، دلنشین باشه، بفهمند، بپذیرند، و یا اینکه انکار میکنند. ما انکارش هم یه توابعی داره. شما حساب بفرمایید اگه جوانی تو ذهنش این باشه که اون چه درباره زیارت و عزاداری سید الشهدا اینا گفتن اینا آخوندها درست کرده، اصلی نداره. ما ببینید که حسابش رو بکنید اصلا برای شیعه دیگه چی میمونه. ما اگر این باب سید الشهدا و محسن محرم و سفر و عزاداری و اینها زیر سوال بره، خیلی مشکل ایجاد میکنه. تنها همین نیست که بگیم حالا این مطلب این حدیثش مثلا درست نیست، و این تسری پیدا میکنه به خیلی از کارهایی که علما و مثلا صحبت یکی دوتا آخوند و یه روزخون و یه مدعا نیست. علما، مراجع، بزرگان، اولیاء خدا در طول تاریخ تشریع این اهتمامات رو نسبت به زیارت سید الشهدا تقید به که هر روز زیارت عاشورا بخونن، خیلی بزرگان مراجع تقید داشته. ما اگر فکر کنم احتمال داد که اینا همش اصلی نداره، یا اکثر اغراق مبالغه است. خیلی مشکل میشه کار. اینه که یک تزلزل فکری در نسل جوان ما نسبت به اینها زمینش هست. حالا الحمدلله خدا برای جوانهای متدین ما یک صفایی، یک نورانیتی قرار داده، یک گرایشی به اسلام و معنویت و اینا که اونام بی نظیره. خدا انشاءالله اینا رو ثابت بداره و همینا رو وسیله نجات ملت ما قرار میده. ولی به هر حال ته دلی این نگرانی رو ایجاد میکنه، این تضاد فکری که این درسته یا این نمیشه، این هر دوشو پذیرو جمع نمیشه که کدومشو بپذیر. خب آخرش میگن خب هرچی خدای ائمه گفته همون درسته، حالا ما ندونیم کدومش درسته، هرچی اونا گفتن درست. خب این ایمانشو لطفه نمیبره اگه اینجور بگن. اما خیلی ها حتی اینجور نمیتونن بگن. هم تو که عرض کردن میگن اینا که شما میگید با این با قرآن نمیسازه، با عقل نمیسازه، پس اینا علیاذ بالله دروغه. من خیال میکنم برای که آدم به حل مسئله نزدیک بشه، اصلا یه معنی اصلی مسئله اصیلتری را باید، یه قاعده کلیتری را باید مورد توجه قرار داد. حالا شما الحمدلله حوصله بحث و ریشه یابی مسائل و اینا دارید، جوان ها بودن من جرات نمی کردم این بحث ها رو مثلا این ریشه ای از اینجا شروع کنم که میخوام بحث کنم. پیشا پیش عذرخواهی می کنم. بعضی چیزی که در اذهان عمومی ما هست به اون ریشه حساب میشه برای اینجور سوال، اینه که ما کارهای خوب را غالبا با مقیاس‌های کمی می‌سنجیم و به حجمش نمره می‌دیم. مثلا اگه کسی 100 تومن صدقه میده، یعنی فعلی یه کسی 100 میلیون میده، وقتی این دوتا کار را مقایسه می‌کنیم می‌گیم کدومش خب برای تو 100 میلیون خیلی بهتره. چند برابر؟ میلیون برابر. اون صد تا یه تومنیه، این صد تا میلیونه. تفاوتش یک از با میلیون، یک میلیون. یعنی اون کار یک میلیون برابر ارزشش بیشتر از اون کسی که اون صد تومنی رو میده. حساب روشن است دیگه. دو تا چهار تا است. اون وقت ما وقتی میخوایم راجع به اشخاص قضاوت کنیم و کارهای خوبی که در دنیا انجام میگیرد و اینا، ما این نظر کمی نگاه میکنیم. مثلا میگیم ادیسون چه خدمتی کرد، این برق رو اختراع کرد، میلیونها انسان، میلیونها چیه؟ میلیاردها انسان از این منتفع میشه. و یه آخون دیگه یه گوشه نشسته قرآن میخونه و یه درسی فقهی و فلسفهی تفسیری میگیم و چه تأثیری برای جامعه داره. حتما کار اون خیلی ارزشش بیشتره، اصل طرف نسبت نیست، میلیاردها برابر ارزش داره. یه وقتی من یادم تازه خیابونای قم رو میخواستن اسفالت بکنم، این مال 50-60 سال پیش داره، تازه این غلطک ها و ناورده بودن ماشین های اسفالت ریزی و اینا، خیابونا خاکی بود. بعضی از این پیره زن ها و پیره مرد ها میگفتن این آخوند ها چه کار کردن برای ما، ببین دولت این خارجکی ها چه کار میکنن، چه چیزهایی درست کردن، این آخوند ها چه فایده دارن برای ما. این تو دل خیلی هست، این آخوند میشه که یه درسی بگه و یه چیزی و حالا یه رساله بنویسم، چه خدمتیه برای من؟ ادیسون پاستور بزنن، چه خدمت بزرگی کرد به انسانیت، چقدر مریض ها بهبود پیدا کردن، به امثال اینها. ارزشیابی کارها را با این کمیت‌ها و حجم کارها و منافع مادیش و اینا می‌سنجه. نیست؟ ما هم کم و بیش هم اینجوریم. یه خورده با دیگران فرق داره. ما هم کم و بیش هم اینجوریم. اما در ارزشیابی اسلام یه خورده تفاوت داره با ارزش. اول اصلی ترین ارزش را برای نیت قائل. ممکنه اونی که 100 تومن صدقه داده با یک نیتی داده، با یک خلوصی داده، اما از کل سرمایه 100 تومن بود. پیرزنای بودن تخم مرغ میدادن روی جبهه، کل سرمایه 5 تا تخم مرغ بود، مرغش تخم گذاشته بود. این با تمام وجودش این تمام داراییشو داره میده. با یک کسی که اصلا برای اون مسئله 1,000,000 تومان اصلا چیزی نیست. و چه بسا وقتی اون 1,000,000 تومان میده ده جا میخواد حساب کنه. اول خمسش باید باشه و نمیدونه دیگران هم بفهمن که ایشون این خدمت رو کردن و اسمش هم یه جایی باشه. ما 1,000 تا کن. ما اینا رو دیگه حساب نمی کنیم. اون 1,000,000 تومان داد، اون 100 تومان داد. اما خدا بیش از هر چیز اول نیت را میگه. اون به چه نیتی داد؟ این به چه نیتی؟ اون داستان شتیتا را شنیدید که این خانمی بود، پیر زنی بود، در نیشابور بود، نخ میریشت و پنبه میریشت و پارچه درست کرده بود، یک کرباسی اینا فرستاده بود هدیه برای ما. هدایایی رو که آورده بود پولهای زنگینی بود و اینا، هیچ کدومش امام قبول نکرد. گفت اون پارچه شتیته رو میاد. این حاصل وجودش، شیره حیاتش. این اولا نیتش مهم نمیشه. ثانیا اینکه این کاری رو که میخواد بکنه از چه مبدعی شروع شده، این چه پولی هست، از کجا تهیه کرده، حلاله یا حرامه، در چه راهی میخواد صرف بکنه، اون راهی که صرف میشه کجاها صرف میشه، و خیلی از نکته های پارامترهای دیگری که ما نمیتونیم اصلا حسابش کنیم. خدا اینا حسابش رو داره دقیق. ما گاهی میبینیم برای یک کار کوچولویی که به نظر ما اصلا چیزی حساب نمیشه، خدا یک ارزش عظیمه. حالا که بیکار هستیم، گاهی من یه قصه یه چیزی به نظرم میرسه بگم. ابن دنیا رو به درست شبا ایام فال محرم هم هستی. من خیلی به قصه ها اینا بوس نمیدارم تکیه کنم، اما بعضی قصه ها هست اونقدر آموزنده هست که فرض کنه که اصل قصهش هم دروغ باشه اما روحش قطعیست درسته. میگن یکی از علمای بزرگ ناقل بگه علامه مجلسی بودی، اون وقتی که ایشون شیخ الاسلام بود و حکم وزیر را داشت در دستگاه صفوی. خب با شاگرداشو با چیز از کوچه عبور میکرد و از یه در یه خانه گذشت که یه زن یهودیه یه بچه مقلش بود. حالا به حسب این نقل مرحوم علامه مجلسی هم یه سیب خیلی قشنگی نسشون بود و مو میکرده. این بچه نگاهش افتاد به این سیب و چیز کرد به مادر که من این سیب ها میخوام. مادرم چیزش کرد که این آقای چیز از شیخ الاسلام بچه چی میگی؟ اون رو اون گریه کرد. مرحوم مجلسی متوجه شد، برگشت و اون سیبا داد و اون بچه یهودی رفت. بعد از وفاتش خوابش دیدن گفتن چی بیش از همه چیز برای شما اجر و پاداش داشت؟ گفت اون سیبی که به اون بچه یهودی داد. اون هیچ شائبه ریایی نمیدونم امید پاداشی که کسی جایی تعریفش بکنه یا دوزش چیزی برایش بفرسته، این حرفا رو بچه یهودی داره گریه میکنه. یا یه عالم بزرگواری مدت‌ها مجاور یکی از اعتاب مقدسه بود و این، اما یه روز احتیاج به حمام داشت، از در یک صحنی وارد شد و از اون در خارج میشه در حال جنابت. خجالت میکشید که با این حال داره از توی صحن عبور میکنه و اینا. وقتی رسید روبروی حرم با یک خجالتی سلام گفت و رفت.